بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولا، بحثي كما داريم بحث توحيد وشرك، و اینها خودشان را لشکر توحید بدونن و دیگران را لشکر شرک. بنابراین ما باید مسائل توحید را اول مطرح کنیم و بعدن برسیم به مسائل دیگر. برای اینکه مسئله کامل بشود، من مراحل توحید را عرض میکنم تا به اون نقطه حساس برسیم. اولین مرحله توحید، توحید ذاتی است. توحید ذاتی را دو جور معنا می کنیم. الله تعالی واحد لا مثل له، یکیست مثل ندارد. البته نمیگیم یکی هست و دوتا نیست، اون غلطه. هست مثل ندارد، واحد لا مثیل له. دوم این است که توحید ذاتی خدا بسیط است و جز ندارد، و اتفاقا در سوره توحید هر دو آمده است، هم اولی هم دومی. قل هو الله احد، این همان دومی است. احدیت یعنی بسیط است و مرکب نیست. ولم یکن له کفوا احد، این هم معنی اولی. بنابراین در توحید ذاتی اختلافی نیست، هرچند وهابی ها توحید ذاتی به معنی دوم را درک نمی کنند. بسیط است و مرکب نیست، در این حال روی این حساسیت نیست. پس توحید ذاتی دو معنی پیدا کرد، واحدن لا مثل له، دومی است که واحدن بسیطن لا جزء له. مرحله دوم از توحید، توحید صفاتیه. توحید صفاتی چیه؟ اون این است که همه ماها معتقدیم الله تبارک و تعالی له علم و قدره، و همگی قائلیم که علم و قدرت برای خدا قدیمه. اما اختلافی که بین ما و اشاعره هست اینه، اونها میگن علم و قدرت زائد بر ذاته، ما میگیم علم و قدرت عین ذاته. و اولین فردی که توحید صفاتی را به این معنا به ما آموخته، آقا امیر مؤمنان علیه السلام. او اولین بار است که این توحید را به معنی وحدت صفات مع ذات به ما آموخته. می‌فرماید و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. کمال اخلاص این است که صفات را از خدا نفی کنیم. البته این یه معنی ظاهری دارد، یه معنی واقعی. معنی ظاهری بگیم نفی صفات، علم و قدرت را نفی کنیم، این که نیست. نفی صفات، نفی صفات زائد. زیرا بعدن می‌فرماید لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. دومی معنا می کند، این که میگم نفی صفات، نه نفی اصل صفات، بلکه نفی زیاده صفات. بگیم ذات خدا عین علم، ذات خدا عین قدرت، نه این که خدایی هست مثل ما علم دارد که علمش زائد بر ذاته. چرا؟ اگر واقعا علم غیر از ذات باشد، ترکب لازم بیاد. خدای مرکب می شود محتاج به اجزا. خدای محتاج که نمی تواند خدای واجب وجود باشه. البته در اینجا اونها با ما مخالفن، نه حتی وهابی ها، حتی اشاعره. اونها معتقدن صفات خدا زائد بر ذات خدا. چرا؟ چون ظاهر آیات زیاده صفاته. به علمه در قرآن می فرماید، به علمه میگن ظاهرش این است که این زائد بر ذاته، در حالی که آیه در مقام بیان وحدت و زیادی نیست. آیه در مقام این است که کارهای خدا از روی علم انجام می گیرد، نه اینکه علمش زائده یا علمش عین ذاته. در مقام بیان این نیست، این مسئله را باید از عقل بگیریم. آیا عقل ما اجازه می دهد که زیادی قبول کنیم؟ اگر زیادی باشد می شود مرکب، ذاتی دارد و علمی دارد و ذات مرکب می شود ممکن. ممکن هم نمی تواند واجب الوجود یا خالق السماوات و الارض باشه. حتی اونها میگن شما نفات صفاتید. نفات جمع نافی. متهم میکنن که ما نفات صفاتیم. نه بابا، والله بالله برب الکعبه ما نافق صفات نیستیم. ما نافق زیاده صفاتیم. مگر مسلمان میتواند صفات خدا را از خدا نفی کند؟ نه، نفی نیست، نفی اضافه هست. زیادی را نفی بکنیم، اما اصلش برای ما مسلم. البته این مسئله اختصاص به اشاعره، اختصاص به وهابی ندارد. اشاعره همچنینه، فقط معتزله هستند که از خطبه های امیر مؤمنان وحدت صفات را با ذات استفاده کرده ام. فعلا این هم برای ما چندان مطرح نیست. عرض کردم برای اینکه بتونیم منظم بحث کنیم، عرض کردم به ترتیب پیش می رویم. مرحله سوم توحید در خالقیت. توحید در خالقیت یعنی چه؟ یعنی در عالم آفرینش، در صفحه هستی فقط یک خالق داریم، آفریدگار یکیش. توحید در خالقیت. این هم مورد اتفاق همه فرق اسلامی. قرآن مجید هم میفرماید، علاوه بر قرآن مجید عقل هم میگه فقط آفریدگار یکی. عجیب این است که حتی مشرکین مکه هم توحید در خالقیت را پذیرفتند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اما اختلافی که با اشاعره و وهابی ها داریم اینه، اونها میگن خالق یکیست، هم خالق اصیل هم خالق فرعی، فقط یکیست. بنابراین هر نوع خالقیت را، سببیت و مسببیت را انکار میکنن. اونها میگن تمام آثار مستقیمن فعل خداست. شما اگر آسپرین را میخورید، آسپرین اثری ندارد. اثر اراده حق تعالی است که سردرد شما بهتر بشه. اگر شما از کلام خدمتون که آمپول میزنید برای کشتن میکروب، فاعل مستقیمن خداست، غیر خدا در اینجا نیست. چرا؟ زیرا اگر چنین معنا بکنن، هل من خالق غیر الله، آیا غیر از خدا خالقی هست؟ هم خالق اصیل هم خالق غیر اصیل. من به شما بشارت میدهم، آنها معتقدن در جهان یک علت بیشتر نداریم، یک سبب خدا. ما میگیم نه، شما بی لطفی میکنیم، باید خالقیت را دو درجه ای کنیم. درجه اول خالق اصیل، غیر متکی به جایی، این فقط مال خدا که خالقیتش از درون او بجوشد، معتمد به دیگری نباشد، این مال خداست. اما خالقیتی که به اذن من الله سبحانه باشد، این مال همه انسان هاست، بلکه همه موجوداته. بنابراین اسباب مسببات را نباید انکار کنیم. آیه که می فرماید هل من خالق غیر الله، اون خالق اصیل را میگد. و اما خلقت هایی که به اون الله و قدرته و ارادته و سلطته باشد، این در قرآن پره. من الان یه آیه از جناب عیسی میخونم، ملاحظه بفرمایید. انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر اخلق انا. واضح در از این چه رقم بگه. و این معارض با هل من خالق غیر الله نیر، هل من خالق غیر الله اصیل این اخلاق به اذن الله. در تناقض هش وحدت شرطان، اینجا یکی از وحدات نیست. هل من خالق غیر الله خالق اصیل این اخلاق به اذن الله تبارک و تعالی است. بنابراین اسباب مسببات را اونها منکرن، ما اسباب مسببات را قبول داریم. حالا من آیه دیگر خدمتتون میخوام، ملاحظه بفرمایید. آیه دیگر که بر اسباب مسببات عرض کردم خدمتتون که تصریح میکند، بله آیه البته بعدن میاد، آیاتی که عرض کردم خدمتتون که درباره آب فاخرج بهی من الثمرات، کلمه بهی برمیگردد به ما، انزل من السماء ماء فاخرج به بابا سببیته. بنابر ما میگیم هم آیه درسته هم آیات دیگر درسته. خالقیت اصیل مال خداست، خالقیت های فرعی که به اذن الله من الله تبارک و تعالی باشد این با دیگران هم سازگاره. این هم به اصطلاح مرحله دوم از به اصطلاح توحیدی که عرض کردیم. خب سوم برکه چهارم توحید ربوبی. چرا ستا شد؟ یک توحید ذاتی به دو معنا، توحید صفاتی، یکم توحید در خالقیت، چهارم توحید ربوبی. جای حساس اینجاست، توحید ربوبی حساسیتش اینجاست. رب را در تمام کتاب های وهابی ها به معنی خالق گرفتن. میگن التوحید علا قسمین، توحید ربوبی و توحید الوهی. ربوبی را به معنی خالق میگیرن، الوهی را هم به معنی عبادت میگیرن و هر دو غلطه. توحید ربوبی کارگردانیه. فرض کنید جناب عالی باقی دارید، این باغ را تأسیس کرده اید، بعدن دست یک باغبان میدهید، باغبان هم میگه رب الزیعه رب البستان. باغبان کارش چیه؟ آفریدگاری نیست بلکه کردگاریه، یعنی در حقیقت میرسد به آبش، به حرسش، به خاکش، به کودش. اونی که در حقیقت در بقای این زیعه مؤثر است به اون میگن رب، رب الزیعه، رب الدار. صاحب خانه چه کار است؟ خانه را میآفریند؟ نه، اون در حقیقت مراقب این خانه است که این خانه فاسد نشود، از بین نرود. بنابراین رب به معنای کارگردانی و کردگاری است، ربطی به خالقیت نداره. بنابراین در کتاب‌های وهابی ها که رب را به معنای خالق می‌گیرند اشتباه لغوی است و اشتباه قرآنی. آیات را ملاحظه بفرمایید. در آیات بعد از آنی که خالقیت میاد به دنبالش مدبریت میاد. آیات ملاحظه بفرمایید، آیاتی که اول عرض کردم خالقیت بعدا مدبریت. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اول سوره رعد. یدبر الامر، یدبر را بعد از خالقیت بیاره. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بعد میگد یدبر الامر. بشر خیال نکن که خالق یک نفره، مدبر کسی دیگره، نه، هم خالق خداست و هم مدبر خداست. توحید در تدبیر بگد، بگیم در عالم آفرینش یک مدبر داریم، اونم حق تعالی. اما قرآن یه مدبرهای دیگری هم قائله. کدوم آیه؟ والمدبرات امرا. این تناقض نیست، اون مدبر اصیله، این مدبر معزوله. المدبرات امرا منافاتی با او نداره. ملائکه در حقیقت مدبرن، اما اینها جنود ربن و ما یعلم جنود ربکه الله بنابراین توحید در ربوبیت یعنی کارگردانی آدم آفرینش با خداست، اما اشکالی ندارد که فیض خدا از طریق اسباب مسببات هم برسد. خدا میخواد من بشر ضعیف زنده بمانم. حیات من بستگی دارد به نور، فیضش از طریق خورشید به ما میرسد. احتیاج دارم به آب، فیضش از طریق عرض کردم آب به ما میرسد. بنابراین این چمود است که بگیم اسباب مسبباتی در کار نیست، فقط رب واحد است و کارگردان یکی هست و دیگه کارگردان های دیگری نیست. نخیر، کارگردان های دیگری هست، اما به اذن ربن و ما یعلم جنود ربک الا هو. بنابراین اختلاف ما با اونها در کلمه رب، اونها خالق میگیرن، ما به معنی مدبر میگیریم، اونها فقط یک رب قائلن به معنی خالق، ما هم یک رب به معنای کارگردان قائلیم، اما رب دو جوره، رب اصیلی داریم و رب معزونی داریم و مدبرات امرو از اینجا سرچشمه میگیرن. خب عرض کنم خدمتون که این دعایه را من میخونم، ببینید این دعایه چگونه است. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون. من سؤال میکنم این آیه در مقام نفی دو خالقه یا در مقام نفی دو ربه؟ بفرمایید. آره، من در کتاب های کلامی و غیر کلامی این آیه را به دو خالقی معنا میکنم که اگر جهان دارای دو خالق و خالق ها باشد فساده. عرب مشرک که دو خالق قائل نبود. این مربوط است به تعدد رب، ربوبیت، مربوط به توحید در خالقیت نیست، توحید در ربوبیته. قل لو کان فیهما آلهتون، خدایانی باشد در لباس ربوبیت لفسدتا. چرا؟ گاهی میگن عرض کنم اینها چه مانعی دارد که طرح واحدی بریزند و کشور وجود را اداره کنند؟ همینطوری که دو پادشاه گاهی با هم سر میکنند کشور را اداره میکنند، آلهه هم یک طرحی بریزن، طرح سر جهان را اداره کنن. خب همه اینها ناشی از آن است که ما در قرآن تدبر ما کمیم. من الان یا با یک مثال معنی آیه را روشن میکنم که آیه مربوط به خالقیت نیست، راجع به تدبیره. مشرکان عرب هم خالق را یکی میدونستن. اختلاف در ربوبیت اون اینه، عالم ما مرکب از عالم. فرض کنیم یه ربی هست، رب انسانه. رب انسان اگر بخواهد انسان را اداره کند احتیاج دارد به عالم بالا، به نور خورشید احتیاج دارد که این انسان را اداره کنه. احتیاج به هوا دارد که هوا را بگیرد و به انسان بدهد. بنابراین اگر رب انسان دارد، این رب اگر بخواهد مربوب خودش را اداره کند نیاز به آدم بالا داره. آدم بالا هم برای خودش ربی دارد. اون ربم اگر بخواهد آدم دوم را اداره کند، منظومه شمسی را اداره کند، اون هم احتیاج دارد به آدم برتر به نام کهکشان، اونم ربی داره. بنابراین اگر ما فرض کنیم جهان دارای ارباب ثلاثه است، رب اول محتاجه، رب دومه، چون انسان را بخواد اداره کند نیاز به نور داره. رب دومم که فرض کنید رب منظومه شمسیست، بی نیاز از مجره نیست کهکشان، چون ضمن او اداره می شود، این هم محتاج او. پس این آقایان ارباب ها رب نشدن، همشان شدن محتاج. قهرن اون متعالی بر همه اینها غلبه میکنه، چون بالاخره میرسن به یک مرتبه بالاتر که در اون رب نیازی به ارباب پایین تر نداره. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. در حقیقت میشوند محتاج، محتاجم که نمیتونه رب باشه. یه مثالی بذارم، لبخند بزنی، دنبال ربی هستیم که شهریه بده باشه. این ارباب ها خودشان شهریه بگیرن، پایینی از دومی، دومی از سومی، سومی از چهارمی، بچه بهتر بریم به اون بالاتر که در حقیقت شهریه بده هست و شهریه بگیر نی. آیه بعدی را ملاحظه بفرمایید. آیه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 15. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. اله سفلی در درجه پایینتر برای تدبیر انسانه. ولعلا بعضهم علا بعض، نه که می جنگن، نه، تعالی پیدا می شود. رب انسان محتاج رب دومه، رب دوم هم محتاج رب سومه، رب سوم هم محتاج رب چهارم. ولعلا بعضهم علا بعض، برتری پیدا می کند. مسلمن رب می شود همان رب برتر، اما ربوب های پایین ربوبیتی نداره. بنابراین ربوبیت به معنای کارگردانی است، به معنای خالقیت نیست، و اختلاف ما با مشرکان در مسئله ربوبیت بود. هرگز مشرکان در خالقیت شکی نداشتند. در مسئله ربوبیت با ما اختلاف دارند. آنها معتقدند نخیر، جهان ارباب های مختلفی دارد. ربی هست، رب به اصطلاح صلح، رب جنگ، رب نصرت، رب عزت، به تعداد به اصطلاح مراتبی که انسان دارد اعتقاد به ربوبیت آنها داشتم. مسلمن شما از من دلیل میخواهید که آنها قائل به ارباب بودن، صفحه 16 بیارید. و اتخذوا، بخوانید، من دون الله آلهةً لعلهم ینصرون. میگفتن پیروزی در جنگ در گرو این رب. ولذا هنگامی که ابو سفیان آمد احد، همراه خودش کرا آورده بود؟ عزار همراه خودش آورده بود. ولذا شعار می دادن نحن لند عزا ولا عزا لکن. خیال می کردن که نصرت دست عزا. پیغمبرم گفت شما شعار بدید الله مولانا ولا مولا لکن. حتی شعار پیغمبرم از نظر آهنگ همان شعار مشرکینه. اون گفت نحن لند عزا ولا عزا لکن. پیغمبر فرمود زیر کوه بگه الله مولانا ولا مولا لکن. بنابراین اینها معتقد بودن جهان ارباب دارد، شرک در ارباب. نصرت را میگفتن مال این عزاز. البته عکس نبوده، عکس حاکی از اون رب معنویست. خیلی بعید است که اینها بگن عکس ربه. این رب را نمایشی از آن رب مجرد می دونستن که جهان ربوب مجردی دارد که مخلوق خدا هستند، ولی در عین حال هم کارگردان جهانم. این عکسها و چوبها و فلزها نمادی بوده، نه این که در واقع رب واقعی بوده. آیه دوم، و اتخذوا من دون الله آلهةً پشترش لیکونو لهم عزا. خیال میکردن که عزت دست این بتاست. بنابراین آقایان مشرک توحید در خالقیت داشتن، اما توحید در ربوبیت را نداشتن. یعنی معتقد بودن جهان هر تار موگش دست یک ربی. آقایان انشاءالله در کتاب فروغ ابدیت مطالعه کنید چه رقم شرک وارد مکه شد. مطلب مکه فرزندان ابراهیم هست، ابراهیمی که قهرمان توحیده، چرقم شرک وارد مکه شد. داستانش اینه، عرض کردم یکی از این سران قریش، عرض کردم خدمتون که رفت شام، دید مردم شام یه بتی را عبادت میکنن. گفت این چیه؟ گفتن این بتیست که باران رسانه، اگر خشکی باشد ما این بت را عبادت میکنیم و عرض کردم خدمت که برای ما باران میفرسته. گفت پس بدید من یکی را ببرم مکه. یه بطی به او دادن به نام لات یا بلا به عزا، آبود بالای مکه نصب کرد و مردم را به عبادت او دعوت کرد. چرا؟ به هنگام خوش سالی متوسل به این بشوند تا این بط در پیشگاه خدا مؤثره یا خودش مسترجمن مؤثره، باران میفرستد. نستم تو رو فتم تو رو نا، این عبارت ابن هشامه، نستم تو رو فتم تو رو نا، باران میخواهیم به ما باران میفرستد. بنابراین این بت پرستی هم که وارد مکه شد از طریق همان به اصطلاح شرک در ربوبیت بوده، نه شرک در خالقیت. از اینجا ما میرسیم به نقطه اساسی. اونا میگن شما در محضر حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلا، شما از ایشان عرض کردن درخواست حاجت میکنید. خب همین بتپرست ها هم از این بت ها درخواست حاجت میکرده. عمل شما مثل عمل اونهاست، اگر اون شرکه اینم شرکه. خیلی در کتاب های خودشون حمله میکنن به همه مسلمانان که متوسل به انبیا و اولیا میشوند، میگن توسل به انبیا و اولیا مانند توسل مشرکان به بتها بود. در جواب چه میگیم؟ اول یه شعری را میخونیم یه کمی رفع خستگی کنیم. چه میگیم؟ میگیم میانه ماه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. مجرد این که نه شبیه همان، حق نداری قضاوت کنی. اونها اگر به بت ها متوسل میشدن ارباب میدونستن، گفتن نستم تو رو هم و تم تو رو نا. اونا میگفتن لعلهم ینصرون، اونا میگفتن لیکون لهم عزلا. ما هرگز چنین عقیده در انبیا و اولیا نداریم که اینها باران فرستن، عزت آفرینن، نصرت آفرینن، همه اینها دست خدا. ما اینها را انسانهای پاک و مستجاب الدعوه میدونیم که اگر دعا کنن و من هم لیاقت داشته باشم دعاشون مستجاب می شود. این چه ربطی دارد به اون؟ اولیس من الجنایه انسان دو عمل را به هم قیاس کند و حال اینکه بین العملین بونان بعیدون بعد المشرقین. آقایان کمی دقت کنی، بی انصافی خوب نیست. اگرم می خواهید طرف را بکوبی لااقل با دروغ نکوبی. اونها معتقل به ربوبیت بت‌ها بودن، نصرت دست اونها، عزت دست اونها، بالاتر آسمان هم دست اونهاست. ما هرگز به ربوبیت انبیا و اولیا قائلیم، چرا به هم مخلوط میکنیم؟ من یه مثالی بزنم، با این مثال مسئله روشن‌تر میشود. آقایان غالبا مشرف شدید مکه، من به شما میگم اعمال مکه را اگر تک تک مطالعه کنی عین بت پرستیه. تک تک سنگ زدن به یک نقطه، بوسیدن حجر اسود، گردش دور خانه سنگ و گل، با بت پرستی چه فرق داره؟ اما اگر همه را منظومه ای مطالعه کنیم، یک جا مطالعه کنیم و قبلا هم جریان خلیل را بدانیم، اعمال خلیل را بدانیم، بعد این اعمال را انجام بدهیم. این اعمال ما در حقیقت بیانگر اعمال جناب خلیله. اگر ما سنگ بزنیم شیطان را سنگ بزنیم، البته چون شیطان را نمیبینیم جایگاهش را سنگ میزنیم. اگر ما حجر را میبوسیم دست میدهیم با جناب خلیل. یا خلیل الله، تو در راه توحید این همه زحمت کشیدی، ما هم با شما دست میبندیم در توحید همین کار را انجام دهیم. در حقیقت من سراغ سنگ نمی روم، سراغ خلیل الله می روم، چون دستم به خلیل نمی رسد به اونی که دست او رسیده. انقاء قافرا، شعر حفظ شما، انقاء قافرا هوس آشیانه بود، قبقای نینوا هم در ره بهانه بود. این یک بهانه است و الا سنگ برای ما مطرح نیست. بنابر اینها ارز کنم مغالطه می کنم بین این عمل و اون عمل. جناب محمد ابن عبدالوهاب چه کردی؟ میگن دمر الوثنیه، بت پرستی را به اصطلاح ارز کنم ویران کرد. دمر الوثنیه این تعبیر شده. میگیم وثنیت این است که وثن را رب بداند، وثن را اله بداند. ما نه رب میدونیم نه اله. این عمل ما این عمل است که در حال حیات پیغمبر، در حال حیات پیغمبر چه میکردن؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. همون عمل را بعد از فوت انجام میدهیم. اگر دومی شرک، اولی هم شرک. اگر اولی توحید، دومی توحید. میگه چون زنده هست خب پس بگو اولی مفید، دومی مفید نیست. لا اگر چنین بگو، ولی این همان عمله، همان عملی است که خدا میفرماید برن پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم متوسل بشوند دعا کنند. این همانه. نمی شود عمل واحد در یه زمان بشود عین توحید، همون عمل بعدن بشود عین وثنیت و بت پرستی. الان که داعش نعره می کشد، نعرهاش همینه، خیال میکند که این عمل همونه. نه، البته سرانشون می دونن، بچه ها را نمی دونن، جاهل ها نمی دونن. این همونه. سوره منافقان را حفظیم، اون آیه را بخوانید. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون بهم یستکبرون. همانه. به منافقان بگیم پیش پیغمبر برویم، میگن چیه؟ این همانه عمل ما در محضر آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و السلام، همان عمل است که در خدمت پیغمبر یا در خدمت اولیاء دیگر، همانه، فرق نکرده. شما میگید اونها احیا ان اینا اموات، پس بگو اون نافع است و این نافع نیست. نگو این شرک است، اون اول توحید. عمل واحد نمیتواند در یک زمان بشود عین توحید، در زمان دیگر بشود عین شرک. بنابراین فرق ما با اونها اینه. برگردیم، من الان یه مثل دیگر بگم، انشاءالله با این مثل روشنتر می شود. اونها میگن که جناب مشرکین بتها را شفیع می دانستن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. شما هم که انبیا و اولیا را مشرک، شما هم که انبیا و اولیا را شفیع میدانید، پس عمل شما عین عمله. چه بگی؟ سوره را بیارید. این آیه در اول سوره زمر علی الظاهر، ظاهرا اوائل زمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. اوائل سوره زمر الازاهر در اونجاست. اگر غیر زمره بفرمایید، زمره لطف کنید. من این آیه را میخونم، اونا با این آیه استدلال میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیا. به اینها میگن چرا عبادت میکنی؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا را میپرستیم تا ما را به خدا نزدیک کنه. پس شما هم اگر از انبیا و اولیا دعا میخواهید، میخواد شما را به خدا نزدیک کنه. این آیه خیلی اینها در بالای منابر، پای منابر میخونن. اما خدا اگر به کسی بصیرت ندهد، از زلال هم نمیتوند بهره بگیرد. اولا اونها میگفتن ما اینها را عبادت میکنیم لیقربونا الالله زلفا، ولی دروغ میگن. اینها علاوه بر این اونها را ارباب میدونستن، ولی چون نمیتونستن برای مسلمان ها بگن این بت ربه، دروغ میگن. میگن لیقربونا الالله زلفا، دروغ میگن. خدا آیه میگه دروغ میگه. کجا؟ آگر ملاحظه بفرمایید. الا ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. نه، ما فقط میگیم ما را به خدا نزدیک کنن. پس شما هم به انبیا و اولیا متوسلید، شما را به خدا نزدیک کنن. میگیم بله، اونا دروغ میگن. چرا؟ ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذبون. اینا دروغ میگن که لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. علاوه بر تقرب به الوهیت و ربوبیت اینها معتقدن. خود قرآن میگه کاذبون کفار. بنابراین این آیه را صد مورد، هزار مورد در کتاب های اینها هست. میگن نگاه کنید، مشرکین اهل زمان پیغمبر اکرم میگفتن ما چیزی نمیگیم، اینا خبری نیست. نه باران میفرستن، نه نصرت دست اینهاست، نه عزت دست اینهاست، فقط اینها را عبادت میکنیم که ما را به خدا نزدیک کنه. پس همه مسلمانان تحت این آیه داخلن. میگم اینها دروغ میگن. اینها علاوه بر این زیر کاسه ده ها نیم کاسه هست. اونها میگفتن نصرت دست اینها، عزت دست اینها، مکر دست اینها. ولذا در آخر آیه میفرماید ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. نه دروغ میگن، دو در حقیقت اهل حقیقت نیستن. بنابراین ما با اونها در این آیه فرق داریم. اولا اونها عبادت میکنن، ما عبادت نمیکنیم. ثانیا اونها میگن فقط اینها ما را به خدا نزدیک کنن، دروغ میگن. اینها علاوه بر این بر الوهیت و ربوبیت اونها معتقدن، ولذا کرارا میگن اجعل الالهه، بخونت پشت سرم، اجعل الالهه الهن واحدن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینها علاوه بر اینکه تقرب میجوجن، معتقدن به ربوبیت اونها، به الوهیت اونها، علاوه عبادت میکنن. ما که عبادت نمیکنیم. اما میزان عبادت الان عرض میکنم، یکی از مراحل توحید بفرمایید. یکی از مراحل توحید، عزیزم برگردیم مراحل توحید بگیم، توحید در حاکمیت. این الحکم الا لله، حاکمیت مال خدا. این الحکم الا لله، حاکمیت از آن خدا. پیغمبرم حاکمه، بله، اون حاکم اصیله، این حاکم محزونه. همان مسئله را که در باره خالقیت و ربوبیت گفتیم، همان مسئله هم در مورد حاکم گتم هست، حاکم اصیل خداست، اما دیگران حاکم معزونن من الله تبارک و تعالی. ولذا در جنگ صفین که امیر مؤمنان روی فشار نادانان به حکمیت رأی داد، آمدن به علی گفتن علی تو خلاف قرآن، این الحکم الا لله. آقا این الحکم الا لله حکم اصیل، این حکم معزونه. خود قرآن هم می فرماید اگر میان زن و مرد اختلافی شد، دادگاه خانواده تشکیل بدهید تا در میان اینها حکم داوری کنند. بنابراین حاکمیت از آن خداست، حاکمیت انبیا و اولیا و ائمه اهل بیت و مراجع همگی ذل حکومت خدا. توحید در طاعت، توحید در طاعت مطاع به ذات خداست. فقط یک مطاع در جهان داریم، اونم خداست. غیر از خدا مطاعی نداریم. انبیا چطور؟ انبیا مطاعن باذن الله تبارک و تعالی. آیات بعدی را ملاحظه بفرمایید. آیات بعدی عرض کردم خدمتون که و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت پیغمبر آدم در حقیقت باذن اطاعت حق تعالی. انبیا هم اولیا هم مراجع هم باذن من الله سبحانه. آخرین مرحله ما قبل الاخر، توحید در شفاعه. شفیع تنها خداست. عجب، خدا که شفیع نیست. شفیع آن است که به دیگری عرض کردم خواهش میکند، خدا که اهل خواهش نیست. شفیع یعنی حق شفاعت. اگر میگیم ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیع داریم معزون. شفیع خدا مقام شفاعته. اونی که در حقیقت شفاعت پذیر است حق تعالی. تمام اینها را عرض کردیم، جاهای اختلاف ما روشن شد. بیشتر اختلاف ما در مسئله ربوبیته. دقت کنید، آیاتی که ربوبیت را به خدا منحصر میکند، اما ربوبیت های دیگر هم بیان میکنم. جهان اسباب مسببات را ملاحظه کنید، مغالطه های اینها را هم در نظر بگیرید که گاهی مغالطه میکنن. همین آیه لیقربونا الالله زلفا، که فقط ما عبادت میکنیم کاری نداریم، میگه دروغ میگه. اینها اونها را کارگردان سرنوشت خود را دست بت‌ها میدونستن. این چه ارتباطی دارد به توسط؟ آخرین مسئله‌ای که داریم در حقیقت باید بگیم بیت القصیده توحید در عبادته. تمام جنگ‌های ما با وهابی‌ها سر مسئله توحید در عبادته. البته توحید در ربوبیت پایه این بحثه. توحید در ربوبیت را باید محکم بکنیم، بعدن بگیم سراغ توحید در عبادت. در کبرا اختلافی نیست. کبرا کدوم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابدا اختلافی نیست. اختلاف ما در صغراهاست. آیا توسل به انبیا و اولیا عبادت اونهاست یا درخواست دعاست؟ آیا گفتن این که یا رسول الله اشفع لنا عند الله هذا عبادت للرسول او طلب دعا من الرسول؟ تمام اختلاف اینجا. بنابراین اختلاف ما با اونها در کبریات نیست، اختلاف ما با اونها در صغریاته. آیا این اعمالی که ما انجام میدهیم مصداق عبادته یا مصداق تکریم؟ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل زل جدار ولل جدارا. عرض کردم مجنون میامد و در خانه لیلا را میبوسید. میگفتن که لیلا که نیست. گفت بله، چون دستم به لیلا نمیرسد منصوب به لیلا را میبوسم. آیا ذریح حضرت بوسیدن، درهای مبارک حضرت بوسیدن عبادت حضرته یا تکریم حضرته؟ تا تمام بحث ها اینجا. دستشون عرض کردم یک ضربه ای هست، اگر در خانه عرض کردم رسول خدا را ببوسی، تو عبادت رسول خدا کردی. چرا؟ در را بوسید در حالی که در لا یعقل ولا یشعر. بله لا یعقل ولا یشعر، اما تکریم ارتباطی به عقل و شعور ندارد. جلد قرآن را بوسیدن تکریم قرآنه، عبادت قرآنه. جلد قرآن ما بیبوسیم. مسئله ما در عبادت، عبادت مقوم دارد. من دو مقوم را امروز عرض میکنم، فردا نتیجه گیری میکنیم. المقوم الاول خضوع ظاهری. حتما بگد انسان، آقا دقت میکنی یا هوش، عرض کردم خضوع، خضوع ظاهری. عبادت دو پایه دارد، یک خضوع ظاهری یا با چشم یا با دست یا با زبان، دوم مربوط است به عقیده. تنها خضوع عبادت نیست، خضوع باید سرچشمه اش در قلب باشد. اون کدام؟ معتقد به الوهیت و ربوبیت مکرم کنه، معبود کنه. باید چنین عقیده در او داشته باشد که معتقد باشد سرنوشت من همه اشیا بخشش دست او. این معنی عبادته. من انشاءالله ادله را فردا میگم. فقط آقایان دقت کنید دو کلمه را که عبادت دو پایه دارد، یک خضوع ظاهری، دوم قلبی. عملی داریم جوارحی، عملی داریم جوانحی. هر کجای دنیا بروید چه عبادت های فاسد چه عبادت های صحیح دارای این دوتاست. جناب عالی نماز میخوره، چرا؟ هم لفظاً خدا رو خضوع میکنی و هم بگید خدا سرنوشت من دست او. اگر بریم ما موزه مذاهب، موزه مذاهب کجاست؟ هند. بریم اونها بتار عبادت میکنن، سؤال میکنیم، میگن ما در باره اینها معتقدیم سرنوشت با دست اینها. بنابراین گشترت فی العبادت امران، یک الخضوع الظاهری و الاعتقاد القلبی که به انه اله او رب بود. وقت ما تمام شد، برگه انشاءالله فردا، البته درس جدیدم فردا میدهن انشاءالله.